ترک 164 صفحه 508. فتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی. این جمله بیانگر خواسته لوط علیه السلام است و جمله ولا تخزون فی ضیفی عطفی است تفسیری برای جمله فتقوا الله، چون آن حضرت اگر از آنها خواست که متعرض میهمانانش نشوند به خاطر هوای نفسش و عصبیت جاهلیت نبود، بلکه به خاطر این بود که میخواست مردم از خدا بترسند، که اگر میترسیدند نه متعرض میهمانان او میشدند و نه متعرض هیچ کس دیگر، چون در این نهی از منکر هیچ فرقی میان میهمانان او و دیگران نبود و او سالها بوده که آن مردم را از این گناه شنیع نهی می کرده و بر نهی خود اصرار می ورزیده. و اگر این بار نهی خود را وابسته بر معنای ضیافت کرده و ضیافت را هم به خودش نسبت داده و نتیجه تعرض آنان را رسوایی خود معرفی کرده و گفته مرا نزد میهمانانم رسوا مسازید، همه به این امید بوده تا شاید به این وسیله صفت فتووت و کرامت را در آنها به حرکت و به هیجان درآورد. ولذا بعد از این جمله به طریقه استغاثه و طلب یاری متوسل شد و گفت الیس منکم رجل رشید، آیا یک مرد رشد یافته در میان شما نیست؟ تا شاید یک نفر دارای رشد انسانی پیدا شود و آن جناب را یاری نماید و او و میهمانان او را از شر آن مردم ظالم نجات دهد. لیکن آن مردم آنقدر رو به انحراف رفته بودند که درست مصداق کلام خدای تعالی شده بودند که فرموده لأمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، پاورقی یکم. به همین جهت گفته های پیغمبرشان کمترین اثری در آنها نکرد و از گفتار او منتهی نشدند، بلکه پاسخی دادند که او را از هر گونه پافشاری مأیوس کردند. پاورقی یک. به جان خودت سوگند که اینها در مستی خود به حد گیجی رسیدند. سوره هجر آیه 72. ادامه متن. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق و انك لتعلم ما نريد. این جمله پاسخ قوم لوط است در برابر دعوتی که آن جناب می کرد و به آنان می گفت که بیایید با دختران من ازدواج کنید، و حاصل پاسخ آنان این بوده که ما حق نداریم با دختران تو ازدواج کنیم و اینکه تو خود این را میدانی و میدانی که ما چه میخواهیم و منظورمان از این هجوم چیست. بعضی پاورقی یکم از مفسرین حق نداشتن در کلام آنان را به نداشتن حاجت معنا کرده و گفتند وقتی انسان به چیزی احتیاج نداشته باشد گویا حقی هم در آن ندارد، و بنا به گفته این مفسرین در کلام مورد بحث نوعی استعاره به کار رفته. بعضی دیگر پاورقی دوم گفتند حق نداشتن آنان از این جهت بوده که آنها نمی‌خواستند با دختران وی ازدواج کنند و معنی گفتارشان این است که ما حق نداریم با دختران تو بیامیزیم، برای اینکه آمیزش با آنان مستلزم ازدواج است و ما ازدواج نمی‌کنیم. پس منظورشان از نفی حق نفی سبب حق یعنی ازدواج است. بعضی دیگر گفتند مراد از حق بهره و نصیب است، نه حق قانونی و یا عرفی، و معنی گفتارشان این است که ما رغبتی به دختران تو نداریم چون آنها زن هستند و ما اصلا میلی به جنس زن برای شهوترانی نداریم. و آنچه در اینجا لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که قوم لوط نگفتند ما حقی در دختران تو نداریم، بلکه گفتند تو از پیش می دانستی که ما حقی در دختران تو نداریم. و بین این دو عبارت فرقیست روشن، چون ظاهر عبارت دوم این است که خواستند سنت و روش قومی خود را به یاد آن جناب بیاورند و بگویند تو از پیش می دانستی که ما هرگز متعرض ناموس مردم آن هم از راه زور و قهر نمی شویم، و یا بگویند تو از پیش می دانستی که ما اصولاً با زنان جمع نمی شویم و جمع شدن با پسران را مباح می دانیم و با پسران دفع شهوت می کنیم. لوط علیه السلام هم همواره آنان را از این سنت زشت منع می کرده و می فرموده اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَا، پاورقی سوم. و نیز می فرموده اَتَأْتُونَ الزُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، پ پاورقی چهارم، و یا می فرموده اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر، پاورقی پنجم. پاورقی ها: یک، تفسیر فخر رازی جلد 18 صفحه 34. دو، مجمع البیان جلد 3 صفحه 197 چاپ بیروت به نقل از جبائی و ابن اسحاق. سه، چه زشت مردمی هستید شما که در دفع شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید، سوره اعراف آیه 81. چهار، از میان همه مردم جهان شما برخلاف همه با مردان جمع می شوید، آیا از این کار شرم نمی کنید و همسرانی که پروردگارتان برای شما آفریده وا می گذارید؟ سوره شعرا آیه 165 و 166. پنج، شما به سر وقت مردان می روید و راه ادامه نسل را قطع می کنید و با کودکان و نونهالان خود عمل زشت انجام می دهید، سوره عنکبوت آیه 29. ادامه متن: و بدون تردید وقتی انجام عملی چه خوب و چه بد در میان مردمی سنت جاری شد، حق هم برای آنان در آن عمل ثابت می شود، و وقتی ترک عملی سنت جاری شد، حق ارتکاب آن نیز از آن مردم سلب می شود. و کوتاه سخن این که قوم لوط نظر آن جناب را به خاطرات خود او جلب کرده و به یادش آوردند که از نظر سنت قومی ایشان حقی به دختران او ندارند، زیرا آنها از جنس زنانند و خود او می داند که منظورشان از حمله ور شدن به خانه اش چیست. این بود آن وجهی که در آیه مورد بحث به نظر ما رسید و شاید بهترین وجه باشد، و از آن گذشته بهترین وجه وجه سوم است. قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید. مستر اووی و مستر میمی معوا که ماضی اوا و مضارع یعوی از آن گرفته شده به معنای چسبیدن و منظم شدن به چیزی است، و چون به باب افعال می رود معنای منظم کردن به آن را می دهد. گفته می شود فلانون آواه و الی، و یا یعویه الی، یعنی فلانی آن شخص و یا آن چیز را منظم به خود کرد. و کلمه رکن به معنای هر چیزی است که ساختمان بعد از بنیان بر آن تکیه دارد، مانند ستون و پایه. از ظاهر کلام برمی آید که لوط علیه السلام بعد از آن که از راه امر به تقوی الله و ترس از خدا و تحریک حس جوانمردی در حفظ موقعیت و رعایت حرمت خیش اندرزشان داد تا متعرض میهمانان او نشوند و نزد میهمانان آبرویش را نریزند و خجالتش ندهند، و برای اینکه بهانه را از دست آنان بگیرد تا آنجا پیش رفت که دختران خود را بر آنان عرضه کرد و ازدواج با دخترانش را پیشنهاد نموده، و بعد از آن که دید این اندرز مؤثر واقع نشد استغاثه کرد و یاری طلب نمود تا شاید در میان آنان رشد یافته‌ای پیدا شود و او را علیه مردم یاری نموده مردم را از خانه او بیرون کند، ولی دید کسی اجابتش نکرد و هیچ مرد رشدی یافت نشد تا از او دفاع کند و به یاری او برخیزد، بلکه همه با هم به یک صدا گفتند یا لوطو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و انک لتعلم ما نرید. لذا دیگر راهی نیافت جز اینکه حزن و اندوه خود را در شکل اظهار تمنا و آرزو ظاهر کند و بگوید ای کاش در میان شما یک یار و یاوری می داشتم تا با کمک او شر ستمکاران را از خود دور می کردم. و منظورش از این یاور همان رجل رشیدی بود که در استغاثه خود سراغ او را می گرفته و یا رکنی شدید و محکم می داشتم، یعنی قوم و قبیله نیرومند می داشتم تا آنها شر شما را از من دفع می کردند.